الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث سعی، جلد 1444، دوشنبه مورخ 9/2/98.
طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. صورت پنجمین است که اگر بعد از تقصیر شک کند در اتیان سعی، آیا سعی را انجام داده یا نه، بنا می گذارد بر اتیان سعی لقاعدت تجاوز، چون اینجا مسلم از محل سعی تجاوز کرده است، لذا حکم میکنه به اتیان سعی. چنانچه اگر شک کند بعد العصر در این که نماز ظهر رو انجام داده است یا نه، اعتنای به این شک نمی کنه، حکم به اتیان نماز ظهر داره. صورت ششمین است که اگر روز بعد از طواف در اتیان سعی شک کنه، حضرت امام می فرماین لا یبعد البناء علی، بعید نیست که بگیم بنا بگذاره بر اتیان سعی. وجهش این است که من جانب محل سعی روز و شب طواف است، لذا قبلا گفتیم جایز نیست سعی رو تأخیر بیندازه تا فردا، لذا اگه فردای اون روز شک کرد دیروز سعی انجام داد یا نه، تجاوز از محل صدق میکنه ولو تقصیرم نکرده باشه و حکم میکنه به اتیان طواف. البته امام یه احتیاط مستحبی دارن، میفرماین احوط این است که اگر قبل از تقصیر شک کنه در اتیان سعی ولو روز بعد باشه، سعی رو تکرار کنه. وجه این احوت استحبابی از مطالب دیروز روشن شد که ممکنه کسی شبهه کنه که هنوز سعی رو انجام نداده، ببخشید هنوز تقصیر رو انجام نداده، وارد عمل بعدی نشده، فراغ و تجاوز صدق نکنه. که ما این رو رد کردیم، گفتیم عرفاً اون روز محل سعیه، وقتی گذشت دیگه عرفاً صدق میکنه تجاوز از محل. با ذکر این صورت فروع هفدهگانه در سعی بین صفا و مروه که حضرت امام متعرض شدن تمام میشه. لا بأس به این که سفر رو به طور خلاصه به این فروع ملحق کنیم. فرع اول یا فرع هجدهم در حقیقت طبق این تقسیم بندی ما قبلنم اشاره کردیم، در سعی ما دلیلی بر این که سعی مستحب نفسیست نداریم، به خلاف طواف که استحباب نفسی داره. لکن شهید ثانی در مسالک جلد دوم صفحه 355 عبارتی دارند که از اون عبارت استفاده می شود که ایشون باید قائل باشن به استحباب نفسی سعی، که سعی مستحبم داریم. عبارتشون اینه: لا فرق فی استحباب طهارت فی السعی بین الواجب والمندوب على اشهر القولين و اصححهما و الروایات الصحيحة ناطقة به. میفرمایند در بحث استحباب طهارت در سعی فرقی نمیکنه بین سعی واجب و سعی مستحب على اشهر القولين و اصححهما و روایات صحیحه هم ناطق به این مطلب است. حالا ما سعی مندوب نداریم، بالاخره این تصویر ایشون که اشهر القولین اینه که در سعی مستحبی هم طهارت مستحب، روایات صحیحه ناطقتون به، روایاتی هم در این باب نداریم، لذا این عبارت مرحوم شهید ثانی دچار اجمال، نمیدونیم مقصودشون بالاخره. خب اینم یه احتماله، ولی به اعتبار اصل حج مستحب نمیشه. آقایون میگن وقتی حج رو شروع کرد باید ادامه بده، لزوم استدامه است دیگه. یه توجیه به ذهن منم آمد که مگر ایشون بگن در حج مستحبی و حج مستحبه، وقتی شروع کرد دیگه اون ادامهش واجبه. بالاخره حالا باز عبارتهای ایشون جای دیگه دیده بشه. مگر باز یه وجه هم اینه، اون مورد خاصی بود که اگر کسی 8 شهود انجام داد 6 شهود اضافه کنه، لعل مثلا در اون خصوص که میشه سعی استحبابی فی مورد خاص، مثلا اینم محتمله. ولی علی حال ما دلیلی بر این که سعی استحباب نفسی داشته باشه نداریم.
سر
اشریعتی هم نیست. فرع 19 گاهی اتفاق می افتد کسی که یسعا به، کسی که مریضه نمیتونه سعی کنه، مثل طواف روایت داریم یسعا به سعیش بدن، کسی که او رو سعی میدهند خواب در بین سعی برش عارض میشه. بعد از اون همه خستگی سوار این کالسکه نرم یا آقای امور هلش میده، بالاخره میبردش هوای مطبوع بین صفا و مروه، خواب عارضش میشه، میخوابه مثلا. این وضع سعیش چی میشه؟ برخی از فقها اشکال کردن در صحت این سعی، ولی به نظر ما اشکال وارد نیست و از هر اینه که این سعی درسته. والوجه فی در آغاز هم قصد قربت داره، هم عنوان سعی سبعت اشواط داره، و سعابه و یسعابه هم صدق میکنه. لذا عناوین ادله صادقه. اگر بخوایم حکم به بطلان این سعی کنیم باید دلیل آخر داشته باشیم، مثل طواف هم که نیست که طهارت در طواف شرطه، اگه یه لحظه خوابش برد محدث میشه، عملا طواف بلا طهارت باطله. لذا از هر این است که لو تر نومون فی اثناء السعی حکم به صحت سعی بشه. بله؟ اصلا حفظ اشواط لازم نیست، مطمئن بشه یک کسی رفیقش در کنار او داره سعی میکنه، خودش هیچ اشواط رو حفظ نمیکنه، او در پایان میگه اطمینان داره به قول او. یادتونه در بحث طواف هم خوندیم نص خاص داریم دیگری برای آدم میتونه حفظ کنه اشواط رو، مطمئن نسبین که اون درسته، داره حساب میکنه با تسبیح، میگه هرچی گفت آخرش هم میگه الان تمام شد، میگه خیلی خوب تمام. پس حفظ به نفسه هم به این معنا که فی کل شوتن باید حفظ کنه که نداریم، اون چه مهمه اینه یقین کنه افشوت انجام داده. اصلا این فرض اینه یصعابهی، در اصلش اختیار نداره، در اصلش سر نه دیگه، یصعابه یصعابه داره سعی میشه اون باشه باشه، یعنی اگه نتواند، اگه کسی همین وضع اختیار نتونه اصلا با یه حرف بزنه یا طرف بگه هیچی نگی، حق نداره هیچی بگی، من میبرم و میانه به هیچی نگو، توقفم نه، هیچی نه، هیچی به حرفت نمی کنم، پس اختیار نداره، سعیش باطله، باطل نیست که. قصد قربت اول داشته تمام، لازم نیست در هر لحظه در وسط طواف. حاج خانم از ایران زنگ زد، پنج شوط طواف مشغول گفتار درمانی بود، جیبی نداره، مخالف با قصد قربت هم باشه، قصد قربت اول محقق شده تمام. فرع بیستم، مشهور قائلند به استحباب هر وله در اثناء سعی، که حالا در روایات هم آمده از مناره اولا تا مناره اخرا، روش مشخصه که هروله مستحبه. برخی از فقها مثل ابی الصلاح حلبی در کافی قائل شده اند به وجوب هروله در سعی. ممکن از بعضی از روایات هم از ظهور جمله خبریه کسی استفاده کنه وجوب هر وله رو در سعی، لکن اقوا قول مشهور است که هر وله در سعی مستحب است و واجب نیست. والوجه فیه، برای مردها دیگه بله، برای زنها که نسل خاص داریم هروله برشون نیست. در بعضی از روایات سعی، اصلا سعی رو که سعی گفته میشه، شاید بشه از روایات استفاده کرد اسم اصلیش توافه. سعی که گفته میشه به اعتبار هروله است، اونجا تلاش میکنه، مثلا سعی میگن به اعتبار هروله. لذا بعضی از روایات میگه لا سعی علی النساء، لا سعی علی النساء یعنی هروله ندارن زنها. پس دقت کنید، اقوا عدم وجوب هروله یا رمل در اثناء سعی است. والوجه فیه اولا اطلاقات بیانیه که احکام حج و عمره رو ذکر میکنه مشتمل بر سعیم هست، خصوصیات سعی هم بیان میشه ولی اسمی از هروله برده نمیشه. ثانیاً اگر وجوب هروله در سعی می بود لبان و اشتهر مع عموم الابتلاء بها، لذا این که مشهور فقها شهرتن عظیمه قائل به عدم وجوبن، در روایات بیانیه هم از لزوم هروله یا اصل هروله حتی اسمی برده نشده، لذا قول به وجوب هم از سوی بعضی از فقها قول شاذیست که قابل اعتنا نمی باشن. حالا بعضی نکات دیگه هم شاید می شد متعرض بشیم که دیگه بحث رو اینجا تمام می کنیم. و بله اینم میخواستیم متعرض بشیم، حالا دیگه غفلت شد. به نظر ما بله، یعنی از روایات استفاده میشه نهایت به شرطی سلب اختیار اینجا نشود، یعنی اینجا اگه سلب اختیار نشه از مصادیق سعی بنشینه روی عرض کنم که یک چرخی، بعد میتونه روی یک ویلچری پاشو بذاره، چرخو متوقف میکنه، میتونه به طرف بگه بیست، دلش خواست بلند میشه. اینجا هم به نظر ما سعی صدق میکنه، چنانچه حضرت امام و بعضی میگن در طواف هم میشه همین حرف رو زن. هذا تمام الکلام در سعی، الکلام فی تقصیر، واجب پنجم از واجبات حج تقصیره که انشالله عمر و حیاتی باشه بعد از تعطیلات تابستان انشالله خدمت دوستان خواهیم بود. این فرصت باقی مونده یک ربع رو اجازه بدید هم پایان عرض کنم که دروس هست، هم در تلیعه ماه مبارک رمضان هستیم، یه 10 دقیقه یک ربع عرایضی رو مختصر خدمت دوستان عرض کنیم. با توجه به اینکه جمعی از دوستان عازم سفر بسیار مهم تبلیغ هم هستیم، من با این آیه کریمه این بحث مختصر رو شروع می کنم که ذات مقدس حق در قرآن عظیم می فرماید و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا. قول در آیات قرآن در بعضی از آیات به معنای مسئولیت میاد، نه یعنی گفتار، نه یعنی لفظ. در سوره مزمل یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، بعد میگه و انا نلقی علیک قولا ثقیلا. ما میخواییم یک مسئولیت سنگین به عهدت بگذاریم. این به معنا استعمال میشه در آیات قرآن و غیر آیات قرآن. در این آیه کریمه و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا، مسئولیتی بهتر، شاید بالاتر برای انسانها و بشر از دعوت الالله نیست. نهایت یه شرط داره، اون شرط زیلش هم بعد اشاره میکنیم. مرحوم تبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان که باز عجین با روایات و آیات قرآن، ضمن این که مفسر قویی هست، با روایات هم خوب نفسش عجینه، برداشتهای روایی خوبی میکنه در مجموع البیان، عبارتش اینه و فی هذه الآیه دلالتون علا ان الدعاء الى الله من اعظم الطاعات والواجبات. این آیه دلالت میکنه که یکی از بزرگترین طاعتها و واجبات الهی دعوت الى الله است. خب دعوت الى الله که ما امیدمون اینه که این عنوان بر ما صدق کنه، واقعا آرزومون اینه که مصداقی از مصادیق داعی الالله باشیم. این دعوت الالله یک اصولی داره که از روایات اهل بیت و سیره عملی اونها این اصول استفاده میشه. مؤثرترین انسانها در طول تاریخ در دعوت الالله نبی ما و اهل البیت بودن و عظیمترین توفیق هارم اینان در دعوت الالله داشتن. خب سیره اینان واکاوی بشه در دعوت الالله، چه پیش نیازها، چه الزاماتی لازمه. این بحثی نیست که در 10 دقیقه یک رب بشه جمعش کرد. حالا به 2-3 نکتش من مرور میکنم و اشاره میکنیم. اولین نکتهی که مهمه اینه این تبلیغ یا دعوت الالله رو دوستان رسالت بدانیم و نه شغل. خسران ترین آدم ها، زیانکارترین انسان ها این از کسی است که دعوت الالله رو تجارت و شغل قرار بده. یعنی واقعا اگر آدم نگاه کنه به مردم، یکی با لوازم خانگی تجارت میکنه، یکی با فرش تجارت میکنه، یکی با ماشین تجارت میکنه، اگه کسی نگاهش این باشه که تجارت من با دعوت الالله است، من فکر میکنم خسارتی ازی بالاتر نیست. بزرگان ما بدعن به پیامبر و اهل بیت تبلیغ رو یک رسالت میدونن نه یک شغل. شما نسبت به نبی گرامی اسلام اینقدر وقتی رسالت باشه اینجوری میشه. قرآن تأکید میکنه پیغمبر یکم کمتر، چرا تا یه حد داری پیش میری؟ فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ولعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. بخوع باخع کسیست که از شدت غم مشرف به هلاکته. قرآن میگه پیغمبر این وضعی پیدا کردی که میخوای قالب تهی کنی از شدت غصه بر این که اینا ایمان نمی آورن. چرا این نگاهه؟ به خاطر اینکه رسالت میدونه نه شو. خیلی تلخ کامیه که انسان ماشین حساب برداره محاسبه کنه کجا برم، چجور برم، چجور باشه، چجور نباشه، چه واقعا چیزی دست آدم رو نمیگیره. حالا عجیبه که ما روایت داریم رزق دنبال آدم میاد و تجربه هم اینو نشون داده، اونی که مقصومه برای آدم اون دنبال آدم میاد، لازم نیست آدم دنبالش بره. لذا چه بهتر از این که انسان در دعوت الله نگاه کنه به این که این دعوت یک رسالت. یک نکته. نکته دوم دوستان در شیوه تبلیغ، این حسن خلق یه واژه زیبایی است که یک دنیا مطلب درش، یه عنوان برجسته در رفتار یک مسلمان، یک مؤمن در یه مبلغ به تمام معنا باید این صفت با همه شؤونش متبلور باشه. گاهی حدیث خوندم، ببینید وقتی اینجور تأکید میشه، اون حدیث عجیب که از جهت سند و شکل حدیث نمونه در بین احادیث شیعه خوندم براتون، عن احمد ابن عمران البغدادی عن ابی الحسن عن ابی الحسن عن ابی الحسن علیه السلام عن ابی الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن علیه السلام ان احسن الحسن الخلق الحسن. یک مبلغ در همه ابعاد خلق حسن باید نمونه اتم باشه خودش. حالا سه بعدش من مختصر مرور کنم، اشاره کنم. یکی خوشرویی است، ارتباط صمیمی با مردم، با ترشرویی، اخم کردن، عبوس بودن، هیچی برای آدم حاصل نمیشه. انسان احتیاج به عطوفت داره. اگر رابطه عاطفی خوشرویی بین انسان و مردم بود، اون وقت حرفا، مطالب همش تأثیر میگذاره. در کنار خوشرویی، خوشگویی، متانت در سخن، ادب در گفتار، زیبایی در کلام، یکی تحقیر میکنه، ببینید بین اینا فرق نیست، یکی تشویق میکنه، یکی عیب‌جویی میکنه، یکی تحسین میکنه، یکی تقدیر میکنه، یکی امید میآفرینه. ما باید زبان گفتگو با مردم رو بلد باشیم. اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. خب همینجا شما دقت کنید ببینید یه نکات تربیتی عجیبی است. مبلغ باید بینا توجه، مبلغ، مدرس، مربی باید بینا توجه داشته باشه. ببینید من جانب روایات میگه کسی رو روبروش مدح نکن، اطراء نکن، احفظ تراب علی وجوه المداحین. من جانب آخر در مسائل تربیتی ببینید این دستورالعمل عجیب رو باید جمع کنیم. آنجا که میگن مدح نکنید، تملق نکنید، کجاست موردش؟ مورد این روایت کجاست؟ امام صادق میفرماید واصل فی حسن الثناء علیهم. وقتی با افراد برخورد میکنی بچه جمعشم اینه، نه با بزرگان و به خاطر مال و ثروت و قدرتش، نه اونجا حق مدح نداری. اما وقتی میخوای دستگیری کنی، وقتی میخوای تربیت کنی، وقتی میخوای دست دیگران رو بگیری، واصل فی حسن الثناء علیهم، پیاپی از آنان به نیکی یاد کن. و تعدید ما ابلا و البلاء منهم، یاد کن کار آنانی که تن به رنج داده اند به زبان بیار. بگو این آقای فلانی در راه دین اینقدر زحمت کشید، بگو این آقا در راه تحصیل علم اینجور زحمت کشید. اینا دستور دینیست. فإن کثرة الذکر لحسن فعالهم، اگه در مقام تربیت شمردی کارهای نیک انسانها را، تهز الشجاع و تحرض الناکل انشاء الله، یک حکمت داره. حکمتش اینه اون آدم شجاع رو به نشاط میاره، بیشتر قدم بر میداره. آدم این که انگیزه نداره بهش انگیزه میده. میگه عجب، پس همین نکته کوچک در من نکته اثباتی، نکته مثبته. پس من باید پیش برم، باید ادامه بدم. این دستور تربیتی است برای مبلغ. آن وقت در همین خوشگویی، دوستان باید دین رو با مدارا برای مردم بیان کرد، نه با خشونت، نه با شدت، نه با صعوبت. نمیخوام بگم وادادگی داشته باشیم در مقابل مردم، سختی ها و صعوبت های دینی رو باید بیان نکنیم، این رو نمیخوام عرض بکنم، ولی میخوام بگم روش این دین با مداراست. پیغمبر میفرماید ان هذا الدین متین، این دین استواره. فاوغلوا فیه برفق، با مدارا بهش بپردازید. ولا تکرهوا عبادت الله الى عباد الله، سبب بغض عبادت خدا در دل مردم نشید. اگه یک کاری کردید مردم از عبادت خدا خسته شدن، عبادت خدا پیش چشم مردم مبغوض شد، فتکونوا کراکب المنبت الذی لا سفرن قطع ولا ظهرن ابقا. اگه با صعوبت و سختی مردم رو به عبادت وادار کردید، مانند سواری میشید که از قافله باز مونده، نه راه سفر رو طی کرده نه مرکب رو نگه داشته است. خب در کنار خوشگویی، خوشرفتاری با مردم. رفقا دوستان، مخصوصا امروز مردم بی‌حوصله شدن، مردم ناراحتن، ضرر و آسیب دیدن، تحت فشار و گرفتاری هم، عصبانی هم، توقعشن هم بالاست، ضعف حاکمیت رو هم در بعضی از امور میبینن. لذا در برخورد ما باید حلم و صبر و متانت رو در برخورد با مردم مراعات کنیم. باز حرفم، خطابم به شما هاست، بلا دستگاه حاکمیت وظایف خودش رو داره. دیشب در شورای عالی بحث جدی به بعضی از دوستان اشاره کردم، گفتم محاجه کنید نیروی انتظامی رو قبل از جلسه و گرده، گفتم محاجه کنید این وضعی که در همدان ایجاد شده، یک طلبه مظلوم رو، یک آدم آنچنانی اینجور این طلبه رو شهید کرده و کشته است، و نیروی انتظامی وظیفشه که در گذشته چند وقت این آدم توی فضای مجازی داره چه کار میکنه، اینا خوابن؟ وظیفه اونا به اینجور آدم ها برخورد شدیده و بس آخره. ولی بالاخره ما در مواجهه با مردم باید صبر و حلم و بردباری رو داشته باشیم. مردم گرفتارن، مشکل دارن، بالاخره اگه یه سنگ صبوری هم پیدا میکنن، میان با تندی هم با ما صحبت میکنن، ما نباید حلم و صبر و آرامش خودمون رو از دست بدیم. نکته دیگری که حالا به ساعتم نگاه میکنم، اینجا باز مهم دوستان برای مردم تذکر بدیم، با توجه به مشکلاتی که در کشور هست، این سیل عظیمی که واقعا برای کشور فاجعه ایجاد کرد. دیشب سای عرفی تازه از فرودگاه آمده بود، خوزستان بود، تعریف میکرد. منم بعضی از دوستان مطلع میگفتن انسان واقعا میگه چه به سر این مردم آمده است. رفقا یکی از دوستان طلبه برای من میگفت، میگفت یکی از مشایخ اطراف سوسنگر یه زندگی عجیب و غریبی، زندگی مرتبی داشت، وضعی که در ایام اربعین در خونش برو مردم باز بود، روزی 100-150 نفر از زوار رو سر سفره خودش می نشوند، قضا می داد، اطعام می کرد، پاهاشونو می شست بعد از خونه از کنم بدرقشون می کرد. این دوست ما می گفت، می گفت امروز به یک لقمه عیشش محتاج شده، همه زندگیشو آب برده، خودش و زن و بچه و عشیرش امروز نیاز به یک لقمه نان داره. مردم به شدت گرفتارن. هر جا هستیم مردم رو تشجیع کنیم به این که کمک کنن، خودمونم کمک کنیم، مردم رو هم تشجیع کنیم به این که کمک کنن. این قضاء حوائج برادر دینی که این همه دستور داریم، من مشا فی قضاء حاجت اخیه ساعتا فی لیل او نهار قضاها او لم یقضها کان خیرا من اعتکاف شهر. آقا روایت داریم در ثواب الاعمال امام باقر می فرماین لأن اعول اهل بیت من المسلمین و اشبع جوعتهم و اکسو عریانهم و اکف وجوههم عن الناس. من یه خانواده رو سرپرستی کنم، یه چیزی بدم، غذا بدم بهشون، لباس بدم بهشون، احب الیه امام باقر می فرماین بهتره برای من من ان احج حجتن و حجتن و حجتن و حجتن حتی انتها الى عشره. از 10 تا 8 ثوابش برای من بیشتره. اصحاب تعجب کردن، ثم قال و مثلها حتی انتها الى 70. حضرت فرمودن مثل این 10 تا، مثل این 10 تا، مثل این 10 تا، تا اینکه 70 حج فرمودن. من لقمه نانی به یک خانواده مؤمن بدم، گرسنگیشو برطرف کنم، لباس بهش بدم، ثوابش بیشتر از 70 حج. و عیب نداره به مردم بگیم آیانی که سفره‌های افطاری آنچنانی میندازید، آیانی که برای ظاهر سادی اینجور اونجور. الان وضعیت کشور اینه، بیایید اینجا کمک کنیم. و بعد آثار عدم توجه به برادر دینی رو به مردم بگیم. عجیبه، یه روایتی در کافی داریم، آدم گاهی جرأت نمیکنه بخونه. روایت در کتاب شریف کافیه، امام صادق میفرماین ان یعقوب لما ذهب منه بنیامین، جناب یعقوب وقتی بنیامینش هم بردن، نادا یا رب اما ترحمنی، خدا دیگه تا کی، اذهبت عینیه و اذهبت و اذهبت ابنیه، کورم کردی، دو تا بچه داشتم از من گرفتی، چرا تا کی؟ فاوحلا تعالی، خداوند بهش وحی کرد لو امتهما لو امتهما لاحییتهما لک، اگه این دو بچه را ازت گرفتم زنده می کنم، حتی اجمع بینک و بینهما، دو تا بچه تو می بینی. ولیکن می دونی این گرفتاری ممتد برای چی بود؟ گرفتاری ثقیل برای چی بود؟ ولیکن تذکر شات التي ذبحتها شویتها اکلتها و فلانون و فلانون الى جانب که صائما لم تنله منه شیئا. یادت بابا چه گوسفند کشتید، غذا درست کردید، همه تون دور هم نشستید، شروع کردید غذا خوردن، فلانی فلانی در نزدیک تو روزه بود، گرسنه بود، چیزی نداشت، یه لقمه بهش ندادید. اینم به مردم بگیم که مردم اگه به فکر برادر دینی نباشیم زوال نعمته، زوال نعمته. این حسن خلق رو یک حاشیه‌ام بزنم اینجا، اون بحث دوم که عمل صالح معلوم نیست برسیم. رفقا، باز بارها این رو گفتم، آدمایی که عالم بودن، مجتهد بودن، نه از این آدمایی که مغازه دو نبش باز میکنن و عرفان بازی در میارند و از اینا، نه، آدمای زومبنا، آدمای عالم توصیه میکردن، میگفتن طلبه یکی از جهاتی که باید به شدت رعایت کنه حسن خلق در خانواده. گاهی این بزرگان میگفتن یکی از اسباب قوی سلب توفیق از آدم، استعداد داره، میتونه رشد کنه، میتونه غلل علم و فتح کنه، یکی از مواردی که سلب میشه توفیق تکامل علمی و معنوی از آدم، سوء خلق در خانواده است. حواس جمع باشه، این آغازشه برای ما. باز بارها نقل کردم اون جریان سعد معاذ رو، روایات در مدح سعد معاذ رو ببینید، شهید ثانی در شرح لمعه تو کتاب الجهاد، ببینید روایات رو در مدح سعد نقل میکنه. سعد معاذ کسی بود وقتی یهود بنی قریظه او را حکم قرار دادن، راضی به حکومت او شدن، حکم کرد و در مقابل پیغمبر ایستادی مردا کشته بشن، زنا اسیر بشن. پیغمبر فرمود لقد حکمت بما حکم الله به من فوق سبع ارقعه، تو حکمی کردی که خدا از بالای هفت آسمان همین حکم کرده بود. سعد مجروح جنگیه، به پیغمبر خبر میدن از دنیا رفته. فقام و امر به غسل سعد و هو قائم على عبارة الباب، خود پیغمبر تو مختصر آمد ایستاد غسلش بدی. لما حمله على سريره تبعه رسول الله بلا حذاء ولا رداء. روایت علل الشرایع، هیچ جای دیگه من ندیدم پیغمبر بدون کفش، بدون عبا تو تشییع جنازه سعد شرکت کرده بود. یه بار میرفت طرف راست جنازه رو میگرفت، یه بار میرفت طرف چپ جنازه رو میگرفت. کان یأخذ بیمنت السریر یسرت السریر حتی انتابه الی القبر، آوردن تو بقی گذاشتنش. فنزل رسول الله الی القبر، پیغمبر آمدن تو قبر. لحده سو لبن علی، خود پیغمبر قبر رو آماده کردن، خش میذاشتن. یه بار میگفتن ناولنی حجرا، ناولنی ترابا، سنگو بدید، خاکو بدید، همه کارا رو پیغمبر کرد. فلما انفرغ و حس علیه التراب سوا قبره، خود پیغمبر خاک ریختن، قبر رو تسویه کردن، آمدن برای قبر ایستادن. مادر سعد ایستاد، یا سعد و حنی ان لک الجنه، درست است، هیچ کس نیده برای هیچ که پیغمبر این کار رو بکنه. مادر سعد گفت یا سعد حنی ان لک الجنه، بهش گوارد. پیغمبر یه نگاه کردن، مه یا ام سعد لا تجزمی علا ربک، چه خبرت شده؟ با قاطعیت بهش گوارایت باش، ساکت باش. فَإِنَّ سَعْدًا قَدْ أَصَابَهُ ظِمَّةٌ، همین الان یه سختی عجیبی تو قبر به سعد معاذ رسید. ریختن یا رسول الله، مگه نگفتی شهید اول قطر خونش به زمین ریخته بشه همه گناهانش آمرزیده میشه؟ مگه نگفتی چنین؟ در یک روایت ازت فرمودم، همه اینا رو گفتم الا دین، مگه حق الناس؟ افراد ریختن، آقا کی از سعد طلبگار ما بخشیدیم؟ حضرت فرمود این دین اینی که شما فکر میکنید نیست. انه کان فی خلقه مع اهله سوء، انه کان فی خلقه مع اهله سوء. ببینید رفا، این اولین مورده. حالا روزم که گاهی میگیریم این بچه کوچیک با خودش میگه خدایا دیگه روزه چه هیولاییه، تا روزه نبود گاهی میتونستم با این بابای حرف بزنم، حالا روزه میگیره دیگه حرف نمیتونم باش بزنم. یا برخی تضییقات دیگه، اینجا سعی کنیم رعایت کنیم تا بعد دستگیریمون بشه. اون رکن دوم مسئولیت دعوت الله، بهترین مسئولیت با عمل صالح. دیگه حالا بخواستم فرایز عرض کنم دیگه وقت تمامه، ما دوستان رو به خدا میسپاریم انشاءالله، ما رو هم در ایام ماه رمضان از دعای خیر فراموش نکنن، در طول سال هم خب عرض میکنم دیگه اگه در درس بالاخره اقتضاعاتی داره، اگه خدای نکرده با تندی، اگه خدای نکرده با حاشیه‌ای، اگه یه وقت صحبت بعضی از دوستان رو قطع کردیم، یا هر جور که انقصدم این نبوده که خدای نکرده ایزایی برای برادر مؤمن پیش بیاد، اگر لا انقصدم عمل برش ایزا مترتب بوده، من عذرخواهی میکنم و از دوستان میخوام که از ما راضی باشن. انشالله عمر حیاتی اگر بود و توفیقی سال آینده بعد از تعطیلات خدمت دوستان باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.